أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. قاعدة الجمع العرفي. قاعدة الجمع العرفي. این اولین بحثی است که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه عنوان می‌کنند از سلسله مباحثی که پیرامون احکام تعارض باید دوستان ما بدانند. اگر بخواد یک چارچوبی از بحث ها داشته باشید، ما در مباحث تعارض سه مبحث رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. یکی همین قاعده جمع عرفی است، بعد مبحث تعارض مستقر مطرح میشه در پرتو دلیل حجیت، یعنی ما از زاویه دلیل حجیت به تعارض مستقر نگاه خواهیم کرد. به تعبیر آقای سعد، التعارض المستقر و علی ضوء دلیل الحجیه. و دست آخر هم ایشون تعارض مستقر رو در پرتو اخبار خاصه که اخبار عرض بر کتاب و اخبار علاجیه محسوب می شوند بررسی می کنند. اینجاست که بحث تعارض به پایان می رسه. اون چه که ما در این قسمت میخواییم فعلا بهش بپردازیم مبحثی است تحت عنوان قاعده جمع عرفی. خود این مبحث جمع عرفی مشتمل بر پنج محور اصلی است. یه پیدا یک نگاه کلان و عام به جمع عرفی میدازیم، یک. بعد اقسام جمع عرفی رو تبیین میکنیم، این هم دو. بعد احکام عمومی جمع عرفی رو بیان میکنیم. بعد هم نتایج جمع عرفی، دست آخر هم تطبیقاتی از جمع عرفی. مجموعاً پنج محور رو ایشون مورد بحث قرار میده. نخستین مبحثی که ایشون در موردش بحث میکنه نگاه اجمالی است به نظریه جمع عرفی در سطح کلان. به این معنا که ما به اقسام جمع عرفی نگاه نمی اندازه، بلکه از دور نظریه جمع عرفی رو به عنوان یک نظریه عام و شایع در سه یا چند قسم تبیین می کنیم. فارغ از این که مثلا این جمع عرفی از سنخ حکومت باشه یا از سنخ تقیید باشه یا از سنخ تخصیص باشه. نظریه عمومی جمع عرفی مبتنی بر یک قاعده است از قواعد نانوشته رایج در بین عقلا. حیات عقلا رو یک سری قواعد که هیچ جا ثبت نشده و مرتکز در اذهان عقلاست راهبری میکنه. ما ناخودآگاه این قواعد رو در زندگی روزمره خود مراعات میکنه. بخشی از این قواعد مربوط میشه به یک جنبه مهم از حیات عقلایی که عبارت باشه از محاوره، سخن گفتن. عقلا از یک سری قوانین در مقام محاوره و سخن گفتن تبعیت میکنند و این قواعد و قوانین فراگیره و هم متکلمین بر اساس این قواعد سخن میگند و هم مستمعین بر اساس این قواعد فهم سخن میکنند. یکی از همین قواعد نانوشته عقلایی عبارت است از جمع عرفی، یعنی جمعی که در اذهان عقلا بین دو کلام صورت میگیره به شکل کاملا ارتکازی، که البته خب این اقتضاعات و اقسام خاص خود رو داره، در وقت خودش که بحث دوم ماست بهش میپردازیم انشاءالله به تفصیل. جمع عرفی یعنی چی؟ جمع عرفی به طور خلاصه اگر بخواد تبیین بشه یعنی اینی که ظهور کلام تو یک خط میشه عنوانش کرد، ظهور کلام تا وقتی حجت که متکلم ظهور دیگری را برای تفسیر آن کلام تدارک ندیده باشد. تمام. ظهور کلام تا وقتی حجت که متکلم ظهور دیگری را برای تفسیر آن کلام مهیا نکرده باشد. در این حالت عقلا کلام متکلم رو در پرتو اون ظهوری میفهمند، در پرتو اون ظهوری کاشف از مراد متکلم میشمرند که متکلم برای تفسیر کلام خود مهیا کرد. اگر بخوایم از اصطلاحات معنوس برای شما استفاده کنیم، ببینید اون عبارتی که برای توضیح نظریه جمع عرفی خدمتتون عرض کردم اون دو مرتبه بازخوانی کنیم. میگه ظهور کلام تا مادامی حجت است، این کلام میشه ذوالقرینه، ذوالقرینه که متکلم ظهور دیگری را، این ظهور دیگر میشود قرینه. البته اینجا مراد قرینه متصل یا منفصل؟ منفصل، قرینه منفصل. تا وقتی که متکلم ظهور دیگری را برای تفسیر آن کلام و تعیین مراد نهایی خود تدارک ندیده باشه. ببینید در حالت وجود قرینه شما با یک ظهور اقوا مواجهید، ظهور اقوا در قیاس با ظهور ذوالقرینه. اساساً هیچگاه یک شیء نقش قرینه را ایفا نمی کند مگر اینکه از حیث ظهور از ذوالقرینه اقوا باشد، یک امر مسلم و غیر قابل خدشه است. در تمام موارد جمع عرفی با این عرائضی که من کردم اتفاقی که میفته خیلی روشن و واضحه، عبارت هست از تبیین مراد متکلم بر پایه قرینه منفصل، بر پایه قرینه منفصل. یعنی در حقیقت عقلا میان با دریافت قرینه ظهور کلام ذوالقرینه را از حجیت میاندازند و حجیت را به ظهور قرینه میدند. یعنی قرینه را محور تعیین مراد متکلم قرار میدهد. یک مثال عرفی بزنم هرچند تفصیل بحث بعدن میاد. وقتی پدر میگه به همه همسایه ها آش بده، بعد از مدتی میگه به همسایه های نامسلمان آش نده، عقلا همین که این خطاب دوم را که یک ظهور قوی و محکم در عدم جواز اعطاء آش به نامسلمان های همسایه است داره، همین که این کلام رو میشنوند ظهور کلام قبلی پدر یعنی مولا از حجیت میندازد به نفع ظهور این کلامی که نقش قرینه رو ایفا میکنه در ذهنیت کلام بر محور این ظهور قرینه. این که میگم بر محور ظهور قرینه از این جهته که هر چقدر از ظهور ذوالقرینه منافات داشته باشه با ظهور ذوالقرینه دیگه فاقد اعتباره، یعنی نمیشود بر پایش مراد متکلم، مراد پدر، مراد مولا رو تعیین کرد. در همین مثال ما کدوم قسمت از ظهور ذوالقرینه منافات با ظهور قرینه داره؟ اون قسمتی که شامل همسایه های نامسلمان میشه به جهت عمومی که داره و همه همسایه ها، تو این قسمت چون تعارض میکنه با ظهور قوی تری که از آن قرینه است، اینجاست که کار به سقوط ظهور ذوالقرینه میکشد به نفع ظهور قرینه. بر اساس همین تقدیم ظهور قرینه بر ظهور ذوالقرینه در مقام حجیت، در مقام حجیت تعارض بین این دو برطرف میشه، نامستقر محسوب میشه. یعنی تعارض چی؟ غیر مستقر، چون خیلی سریع یکی رو به نفع دیگری از حجیت بندازه. تعارض وقتی است که دو طرف بی نفسه حجت باشه، نه اینکه یکی از حجیت به نفع دیگری بیفته. هیچگاه بین دو کلامی که یکی لا حجته و دیگری حجت تعارض رخ نمیده. بسیار خوب، فکر میکنم مطلب تا حد زیادی روشن شد. انشاءالله در مباحث آتی بیشتر راجع به جزئیات این مسئله بحث خواهیم کرد. خلوقی الهی در واقع مباحث تعارض و فقا مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه بر دو محور می کنند، یکی در باب تعارض غیر مستقر که میشه قاعده جمع عرفی، یکی در باب تعارض مستقر. وقت مباحثی که در باب تعارض مستقر مطرح میکنن هم باز بر دو بخش میشه. یک بار تعارض مستقر رو از منظر دلیل حجیت طرفین تعارض نگاه میکنند، یک بار هم تعارض مستقر رو از منظر اخبار نگاه میکنند. مجموعا چند مبحث میشه؟ سه مبحث. قاعدة الجمع العرفی و نتکلم فی بحث هذه القاعده، قاعده جمع عرفی که گفتم اولین بحث از مجموع مباحث سگانه تعارض، و نتکلم فی بحث هذه القاعده، قاعده جمع عرفی، از یک نظریه عامه جمع عرفی. این قید عامه رو توضیح دادم، از این جهت میگه عامه برای اینکه مبحثی که در بخش اول مطرح میشه تمام اقسام جمع عرفی رو که در بخش دوم بیان خواهیم کرد در بر میگیره. یک نگاه کلان و عام میخوایم به این نظریه بیافکنیم که در تمام اقسام جمع عرفی جاری و ساری است. و ان میشه دومین مبحث و ان اقسام الجمع العرفی. این او تفسیر او اقسام تعارض غیر المستقر که چه اقسامی داره؟ حالا خواهیم گفت که شون سه قسم رو تبیین میکنه، در رأسش حکومت، بعد هم تقیید، سپس هم تخصیص. و ملاک الجمع، این ادامه مبحث دومه، هنوز وارد مبحث سوم نشده. بحث میکنیم از ملاک جمع در هر کدام از این اقسام، اینها به چی برمیگرده؟ اقسام. معیار ملاک جمع چیه؟ بر چه اساسی جمع صورت میگیره؟ و تکییفهی، تکییف عطف بر چیست؟ همون اقسام جمع، همون ملاک جمع، این همیشه گفت به نوعی سومین محور از مبحث دومی است که تحت عنوان قاعده جمع عرفی مطرحه. تکیف یعنی تعیین کیفیت. یادم نیست در کلمات قدما یه همچین ماده ای رو در یه همچین بابی دیده باشم، یادم نمیاد. اما خب در کلمات متأخرین از اهل لغت عرب دیده میشه تکیف. یه کیف طریقت الاستفادت من فلان، یعنی چگونگی استفاده از فلان چیز رو تعیین کرد، مشخص کرد. اینجا تکیف یعنی تعیین کیفیت. ضمیر به چی برمیگرده؟ جمع. جمع بر پرتو نظریه عامه جمع عرفی. بر اساس نظریه جمع عرفی میخواییم ببینیم در هر کدام از این اقسام چگونه با چه کیفیتی جمع صورت میگیم. و ان میشه سومین محور، سومین محور، سومین مبحث. و ان احکام عامتن للجمع العرفی، احکام عامه جمع عرفی که تشترک در این احکام کل الاقسام، همه اقسام در شریکند، همه اقسام مشارکت داره. یک سری احکام عمومی است مربوط به جمع عرفی. و ان میشه چهارمین مبحث. و ان نتائج الجمع العرفی به نسبت الى دلیل المغلوب. خب در فرایند جمع یک دلیل حاکم است که غالب، دلیل دیگر محکومه که مغلوب. در تمام مباحثی که انشاءالله مطرح خواهیم کرد با یک دلیلی مواجهیم که مغلوب محسوب می شود، مغلوب محسوب می شود. مغلوب در حکومت محکوم، در تخصیص عام و در تقیید مطلق. اینها ادله مغلوب محسوب میشن، در مقابل غالب که در حکومت حاکمه، در تخصیص خاصه و در تقیید هم کلام مقید محسوب میشود. و ان تطبیقات محور چندو میشه این؟ پنجم. تطبیقاتی برای جمع عرفی. از این هر تطبیقی، بعضی از تطبیقات روشنه، بعضی از تطبیقات محل مناقشه است. تطبیقات پیچیده جمع عرفی که وقع البحث فی این تطبیقات، مصادیقی از جمع عرفی که محل بحث و مناقشه قرار گرفت. فهذه خمس جهات رئیسیت، پنج جهت کلیدی است، نتناولها بالبحث تباعا، به دست خواهیم گرفت این جهات پنجگانه را به بحث، به بحث خواهیم گرفت. تباعا یعنی به ترتیب، به ترتیب. خیلی خوب. الاولا یعنی الجهت الاولا، النظریت العامت للجمع العرفی، نظریه عامه جمع عرفی. تتلخص النظریت العامت للجمع العرفی فی، در این نکته که ان کل ظهور للکلام حجتون، هر ظهوری، خلاصه نظریه جمع عرفی، هر ظهوری برای کلام حجت، تا وقتی که مالم یعد، تا وقتی که تدارک ندیده باشد متکلم ظهور دیگری را، که به این ظهور دیگر چی میگیم؟ قرینه، قرینه، ظهور دیگری را، لتفسیرهی، تفسیر چی؟ کلام. واف تفسیر و کشف المراد، کشف کی؟ کشف کی؟ متکلم ها؟ چه کسی کشف بکنه؟ مستمع، مخاطب کشف بکنه مراد نهایی متکلم را. عطف بعد تفسیر در موقع او ظهور دیگری فراهم میکنه تا مخاطب کشف بکند مراد نهاییش را. فانه شنچنین است، در این حالت، در این حالتی که متکلم اعداد کرده ظهور دیگر را، این فی حالت اعداد المتکلم ظهورا آخر لتفسیر کلامه، یکون المعول اقلائیا، اونی که معول یعنی معتمد محل اعتماد و تأویل اندل اقلاس، محل اعتماد و تأویل اندل اقلاس، اونی که معول است اندل اقلا، علا خبر یکونه، یکون المعول اقلائیا علی الظهور المعد للتفسیر، اونی که تکیهگاه اقلا محسوب میشه در مقام فهم کلام متکلم، ظهوری است که معد یعنی فراهم شده، مهیا شده برای تفسیر و برای کشف مراد نهایی متکلم. یعنی همیشه شما کلامو در پرتو قرائنش میفهمی خیلی راحت، بر اساس قرائن اقلا کلام متکلم را میفهمد، مراد نهایی او را متوجه میشه. و یسما، چی یسما؟ این ظهور معد، یسما این ظهور معد بالقرینه. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه در حلقه ثانیه طبق چاپ های ما صفحه 445 از همین چاپ های کنگره یه تعبیری داره راجع به تعریف قرینه، میگه و نقص دو بالقرینه الکلام المعد من قبل المتکلم لأجل تفسیر کلام الاخر، یه همچین تعبیری داره، نقص دو بالقرینت الکلام المعد من قبل المتکلم لأجل تفسیر کلام الاخر. خیلی خوب. ولا یشملو، اصلا نحوه جمع تو همین نیم خطیست که الان میخواییم بخونیم، چطور جمع صورت میگیره، چطور تعارض فرو میپاشه دیگه استقرار نداره. ولا یشملو دلیل الحجیه، دلیل حجیه که بر پایه همون سیره اقلاست، اصلا دلیل حجیت ظواهر چیزی جز همین سیره اقلا نیست، شامل نمی شود دلیل حجیت، این همین سیره اقلا، بناء اقلا، در این حالت که ظهور معد یعنی قرینه آورده شده، اعمال شده، شامل نمی شود از ظهور الاخر. این از ظهور الاخر یعنی ظهور ذوالقرینه، مراد این یه شامل ظهور ذوالقرینه نمیشه. و هذا الاعداد تارتن یکون شخصیا و تقوم علیه قرینتون خاصه. خب دوستان دقت بفرمایید، ما گفتیم که قرینه یک نوع اعداد ظهور برای تفسیر کلام پیشینه. این آماده سازی و اعداد یک ظهور برای تفسیر کلام دیگر رو چه اساس، به چه شکل، به چه نحو اتفاق افتاد؟ مصنف می‌فرماید که این اعداد، این آماده سازی یک ظهور در راستای تفسیر کلام قبل، این اعداد قرینه منفصله به دو شکل ممکنه. یک، به روش شخصی. دو، به روش نوعی عرفی. روش شخصی چیه؟ روش شخصی به روشی میگیم که شخص متکلم برای تفسیر کلام خود، برای تفسیر کلام خود در قالب یک ظهور جدید برمی‌گزینه، در قالب یک ظهور جدید ظهور اقوا برمی‌گزیند و ممکن است بسته به سلیقه و عادت هر متکلمی متفاوت باشد. به این میگیم روش شخصی. میتونیم اینجور ظهورهایی که با روش شخصی متناسب با ذوق و عادت هر متکلم مهیا شدن اسم قرینه خاص بذاریم. پس قرینه خاصه عبارت است از اون ظهوری که متکلم متناسب با ذوق و عادت خود برای تفسیر کلامش مهیا کرد. چیزی که ما در این قسمت باید بدانیم این است که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه قرائنی که به روش شخصی برای تفسیر کلام به کار رفته اند رو به شکل عام و کلی حاکم می نامد. حاکم و از دید ایشون حکومت تنوع زیادی دارد، یعنی حکومتی که در کلام آقای صدر هست و اون حکومتی که رایج در کلمات اصولیون هست از حیث تنوع متفاوت. ایشون معتقده که هر قرینه ای که به روش شخصی مهیای برای تفسیر بشه از سوی متکلم حاکمه و رابطش با اون کلام مفسر رابطه حکومت. شما الان میگید که به همه همسایه ها آش بده، برای اینکه دقیقا مشخص بشه مرادتون از این همسایه هایی که باید آش بهشون داد چیست، میگید که البته حواست باشه ها، مراد من از همسایه این است و آن است و چنین است و چنین نیست. این قالب انتخاب میکنیم یه نحوه. یا ممکنه مثلا یه متکلم عادت داشته باشه هر وقت بخواد کلام قبلی خودش رو تفسیر بکنه با انگشتش یه اشاره بکنه، یا مثلا چهرهش رو مثلا به یک حالت خاصی تغییر بده، که بدانید الان در مقام تبیین و تفسیر کلام قبلی خودشه. مثلا بگه همسایه، اشاره کنه همسایه یعنی مسلمان، همسایه یعنی فلان، فلان همسایه نیست، بهمان همسایه هست. با این جور تعابیر مرادش رو تبیین و تفسیر کن. این روش‌های شخصی است متناسب با عادت و ذوقی که فرد داره این اتفاق میفته. اما هرچه هست رفقا، حکومت مبتنی بر یک روش شخصی برای چیست؟ برای اعداد قرینه است. لذا باید شخص متکلم حتما ملتفت باشه، که این کلام او تفسیر آن کلامش هست، تا بشود گفت او یک روش شخصی برای خود اعمال کرد. این حتما باید به این نکته، به این بعد تفسیری ولو به نحو ارتکازی التفات داشته باشه. در مقابل روش شخصی رفقا، روش نوعی عرفی وجود داره که روش نوعی عرفی عبارت هست از این که عرف عبارت هست از اون روشی که عرف برای تفسیر کلام قبل خود از کلام جدید بهره میگیره. روشی که در تمام جوامع عقلایی مرسومه، در تمام جوامع عرفی رواج داره. در واقع این نوع محیاسازی قرینه منفصله برای تفسیر کلام ذوالقرینه مختص زید یا عمرو یا بکر نیست که هر کدوم متناسب با ذوق یا عادتشون بخوان اعمال سلیقه کنند، بلکه مبتنی بر یک روشی است که عقلا در مورد هر متکلمی اعمال میکنند، فارغ از این که او التفات به این تفسیر داشته باشه یا التفات نداشته باشه. اون چه که اینجا میشود به عنوان پسوند برای قرینه انتخاب کرد، یعنی قرینه‌ای که با روش نوعی مهیا شده است و اگر بخوایم پسوند بزنیم بهش میگیم قرینه عام، در مقابل قبلی که گفتیم قرینه خاصه. قرینه عام رفقا، قرینه عام در دو جا مصداق پیدا میکنه در بحثای آتی. ما حکومت رو گذاشتیم برای قرینه خاص، تخصیص و تقیید رو هم میگذاریم برای قرینه به این نحو که جناب متکلم هرگاه یک عامی رو بیان کرد، یک دستور عامی رو ابلاغ کرد، هفته ای گذشت خاصی رو ابلاغ کرد، دستور خاصی رو تبیین کرد، چه ملتفت باشه چه ملتفت نباشه به اون کلام پیشین خود، ناخودآگاه ما عام رو به این خاص تخصیص می‌دهیم. همین اتفاق در بخش تقیید هم هست، مطلق رو به مقید تقیید کنید. کاملا روش جاری و ساری در بین عقلاست بلا استثنا. اصلا بر همین اساسه که ما میاییم حدیثی که از امام صادق به شکل خاص شنیدیم رو مخصص قرار میدیم برای حدیثی که از امام باقر یا از امام کاظم، امام بعد، به شکل عام به دست ما رسید. همین دیگه روش علما اینجوری دیگه، به این اعتبار که همشون از یک منبع سخن میگن، از یک مأخذ حرف میزنن. این یک روش کاملا عرفی عقلایی است و نیاز نیست مثل روش قبلی که حتما متکلم در کلامی که قرینه محسوب میشه نظر داشته باشه به کلامی که ذوالقرینه به حساب میاد. و همین خاطر آقای سعد یه فرق قائل بین موارد حکومت و موارد تقیید و تخصیص. ایشون میگه در موارد حکومت حتما باید این احراز بشه که متکلم در مقام بیان حاکم نظر به محکوم داره، در مقام بیان قرینه خاصه نظر به تفسیر ذوالقرینه داره. و همین جهت مثلا از دید ایشون سیره عقلا نمیتونه حاکم باشه بر کلام یک متکلم، یا اجماع فقها نمیتونه حاکم باشه بر کلامی که از شارع صادر شده، چون کلام فقها چه ربطی دارد که بخواهد مثلا ناظر باشه به تفسیر کلام متکلم. اینجاست که ما با دو روش در آماده سازی قرینه در موارد جمع عرفی آشنا میشه. پس روش اول روش شخصی شد و روش دوم هم روش نوعی عرفی. و هذا الاعداد تارتا یکون شخصیا و تقوم علیه قرینتون خاصتون. به این قرینه خاص میگه، اسم دیگش حاکمه. و اخرى یکون، این اعداد نوعیه. برای شما باید روشن باشه اعداد یعنی چی. اعداد یعنی چی؟ اعداد چی برای چی؟ اعداد یک ظهور دیگری برای تفسیر کلامی که خود دارای ظهور خاص خود بود. اعداد قرینه به تعبیر دیگه، به تعبیر عام. خب این به معنا توضیح و اخرى یکون و نوعیگنه. این نوعیگن چجوریه؟ به معنا ان العرف اعد محیا کرده است هذا النوع من التعبیر، این نوع از تعبیر را برای کشف از مراد از اون نوع از تعبیر، از اون نوع از تعبیر. یعنی این نوع تعبیر را بلاش بنویسید قرینه، مهیا کرده برای کشف از مراد از اون نوع تعبیر. بلاش بنویسید چی؟ ذوالقرینه. ذوالقرینه. و تحدید عطف تفسیری بر کشفه، للکشف عن المراد و لتحدید المراد از این نوع دوم از تعبیر، این نوع دوم یعنی ذوالقرینه. و ظاهر از حال متکلم جری وفق اعدادات نوعیه عرفی است. از خارج گفتم این قواعد هم در مقام فهم کلام متکلم و هم در مقام بیان کلام از سوی متکلم ناخودآگاه اعمال میشه، اعمال میشه. البته این که شون مثلا میگه این روش و عقلا تدارک دیدن مهیا کردن، نه اینکه لجنه گذاشته باشن تصمیم جمعی گرفته شده باشه در چیزی شبیه سازمان ملل، نه، اینا یه قواعد ارتکازی ریشه دار در اذهان عقلاست. وقتی به دنیا میایم با یک سری پروگرام، با قول امروزی ها به دنیا میایم، با یک سری برنامه های ثبت شده در ذهن به دنیا میایم که اینها مثل همین کامپیوتری که شما از خارج تهیه میکنید، میبینید که روی اون بایوسش یک سری اطلاعات از همون کارخانه گذارده شده و بر اساس همون اطلاعات و داده ها این رایانه کار میکنه، کامپیوتر عمل میکنه. حالا ممکن شما بعدن اطلاعاتی رو بیفزایید، بریزید داخل این رایانه، اما خب به هر حال این رایانه بر اساس اون اطلاعات پاک نشدنی روی بایوس خودش رو مدیریت میکنه. ما هم همینه سیستممون، یک بایوس در وجود ماست که رفتارهای ما رو کنترل میکنه. حالا مال انسان خیلی هم اتفاقا بایوس غریزی زیاد نیست، در بعضی از حیوانات دیدید که مثلا از سر تا ذیل رفتارهاشون غریزیه. یک جوجه از تخم که به دنیا میاد اگه به هیچ عنوان تماس با مرغ نداشته باشه، عجیبه قدرت خدا، تمام کارهایی که یک مرغ بالغ انجام میده این انجام میده. نحوه غذا پیدا کردن، نحوه آب نوشیدن، نحوه خوابیدن، تمام رفتارهای یک مرغ بالغ تو ذهن این جوجه حک شده و او بدون اینکه نیاز به اکتساب و تعلم داشته باشه اینها رو عملیاتی میکنه. و ظاهر من حال المتکلم الجری و وفق الاعدادات نوعیت العرفیه. حال متکلم هم این است که مشی میکنه بر وفق این اعدادات نوعیه عرفیه. که میگه ظاهر از حال او به این معناست اگه متکلم بخواد خلاف روش عقلا عمل بکنه باید یک جوری این رو تبیین بکند و الا به حساب همون روش عقلایی گذارده میشه. ظاهر هر متکلمی این است که وفادار به قواعد عقلایی است و اگر غیر از این میخواد جری و مشی داشته باشه باید تبیین کنه. فمن الاول قرینیت و دلیل الحاکم علی المحکوم، از اونجایی که قرینه به اعداد شخص متکلم فراهم میشه، قرینه بودن دلیل حاکم است بر محکوم. و من الثانی، اونجایی که بر اساس روش عرف قرینه مهیا میشه، قرینیت الخاص علی العام، قرینه بودن خاص نسبت به عام. خیلی خوب، این هم به هر حال مطلبی بود که در باب اقسام اعداد قرینه باید تبیین میشد. رفقا ببینید، قرینه بر دو قسمه. مبحث بعدی، قرینه بر دو قسمه، قرینه متصل و قرینه منفصل. تو در بحث های قبلی گفتیم که قرینه متصل و منفصل معیارش عدم انعقاد یا انعقاد کلام عند العرف. هرگاه کلام عند العرف منعقد قلمداد شد، هر قرینه ای که بعد از انعقاد بخواد بیاد میشه قرینه منفصل. اما اگر کلام نزد عرف منعقد و پایان یافته تلقی نشه، هر قرینه ای بیان بشود قرینه متصله، قرینه متصله. ما در بحث حجیت ظهور نکته‌ای که آموختیم این بود که اگر قرینه متصل باشد، مانع انعقاد ظهور تصدیقی ذوالقرینه میشه، مانع انعقاد ظهور تصدیقی ذوالقرینه میشه. بدون چه میگم ظهور تصدیقی؟ علتش اینه که ظهور تصوری لزوماً تحت تأثیر قرینه متصل قرار نمیده. حتی آقای سعد میگه هیچ وقت ظهور تصوری تحت تأثیر قرینه متصل نیست. ما در بحث خودمون توضیح دادیم که این بمانیک سالبه کلی قابل قبول نیست. جمله که درسته اینه که بگیم لزوماً ظهور تصوری کلام تحت تأثیر قرینه متصل نیست. بسته یه داره که این قرینه متصل از چه قوت و شدتی برخوردار باشه. ببینید، اگر متکلم گفت جئنی به اسدن، بعد گفت یرمی، اسدی که تیر میندازه، اینجا ممکنه در ذهن شما همین که واژه اسد راه پیدا میکنه در کنارش معنای حیوان مفترس تداعی بشه. به این تداعی قهری معنا به هنگام شنیدن لفظ میگن ظهور تصوری لفظ. به تعبیر دیگه، تصور معنا عند تصور لفظ میشه ظهور تصور. شما تو یک لحظه ذهنتون به سمت حیوان مفترس میره، جئنی به اسده، اون حیوان پشمالو در ذهنتون تداعی میشه. بعد وقتی که یرمی رو در کنارش تصور میکنید، مراد نهایی متکلم رو بر پایه یرمی که قرینه متصل هست میفهمید. این یرمی نمیتونه اون شیر باغ وحشی ازش قصد شده باشه، چون او که تیر نمیزند، تیرانداز نیست. از این جهت ایشون میگه قرینه متصل، از همین جاست که ایشون میفرمایند که قرینه متصل تأثیری در دخلی در ظهور تصوری نداره. اما خب یه وقتی از صفحه از ظهور تصوری هم تحت تأثیر قرینه است و عقیده حقیر، شرط این که این قرینه متصل قدرت و شدت داشته باشه. ببینید، مثلا اگه شما همزمان اشاره کنید به آقای محمدی، بگی این شیر رو هم وردار بیار، فکر می‌کنم کسی تو این لحظه ای که به اشاره من ملتفته ذهنش به سمت باغ وحش بره. همه اذهان معطوف میشن به رجل شجاعی که آقای محمدی، هرچند داماد نشده شجاعتی شما احراز بکنه. البته اون موقع شجاعت معلوم میشه شیر است ایشون یا واقعا. بله قرنه قبلشه. بله بله این اشاره میشه قرنه متصل، اما اونقدر قوت داره که حتی مانع ظهور تصوری کلام در حیوان مفترس بشه. ذهن از همون اول میره به سمت رجل شجاع، این که معنای مجازی در ذهن تداعی بشه. ظهور تصدیقی کلام رفقا یک ظهور برآمده از جمع‌بندی متکلم از کلامی است که انعقاد یافته، پایان یافته. اون برداشتی که متکلم بعد از انعقاد کلام خواهد داشت رو ما میگیم ظهور تصدیقی، یعنی میاد بر اساس این برداشت تعیین میکند که متکلم این الفاظ رو در چه معنایی استعمال کرده، به میگیم مراد استعمالی، و کشف میکند که به هر حال غرض جدی او از این استعمال چیست که بهش میگیم مراد جدی. بر همین اساس ظهور تصدیقی تقسیم میشه به ظهور تصدیقی اول و ثانی. ظهورات تصدیقی چون بعد از انعقاد کلام هست، یعنی بعد از این است که هر قرینه متصلی در کلام بیاد، لذا تحت تأثیر قرائن متصل واقع میشه، بر اساس قرائن متصل شکل میگیرد. چون گفتیم که قرینه متصل کی میاد؟ تا قبل از انعقاد. ظهور تصدیقی کی حاصل میشه؟ بعد از انعقاد. بنابراین همیشه ظهورات تصدیقی مبتنی بر قرائن متصل شکل میگیرند و تحت تأثیر قرائن متصل. خیلی خوب، این تمام عرایض ما بود در باب قرینه متصل. اما قرینه منفصل، ما در مباحث حجیت ظهور گفتیم که اگر قرینه منفصل باشه اصل ظهور تصدیقی کلام رو از بین نمیبرد، بلکه فقط حجیت این ظهور تصدیقی رو زائل میکند و این ازاله حجیت ذل قرینه به واسطه قرینه منفصل چیزی جز همین جمع عرفی نیست. اصلا جمع عرفی یعنی همین که شما بیاید به نفع قرینه منفصل ظهور درگیر با این قرینه را در کلام ذل قرینه از حجیت بندازید. این همین، چیزی غیر از این نیست. به تعبیر دیگه جمع عرفی رو اگه شما بخواد با یک بیان دیگری مجدداً بازخوانی کنید، یعنی اینکه اقلا بنا دارند بر عدم حجیت ظهور ذل قرینه در موارد تصادم با ظهور قرینه منفصل، در موارد تصادم با قرینه منفصل یه همچین چیزی میشه. بسیار خوب، چند خطی بخونیم. خوبه. و کل قرینت ان کانت متصلتن به ذل قرینه، هر قرینه ای اگر متصل به ذل قرینه باشه، منعت ان انعقاد ظهور تصدیقیه اساساً. فکر میکنم یه خیلی عبارت روشن باشه با توضیحاتی که من از خارج دادم. ولم یحصل تعارضون اصلاً. آقا تعارض بین چی و چی نیست؟ بین ظهور ذی‌القرینه و ظهور قرینه. چرا؟ چون اصلا ظهوری در ذی‌القرینه پیدا نمیشه تا بخواد به جان ظهور قرینه بیفته. میگیم که ولم یحصل تعارضون اصلا، بعد بغلشون توضیح حتما یادداشت بکنی به این جهت که اصلا ظهوری ببینید تعارض بین دو ظهور تصدیقی شکل میگیره دیگه. ظهور تصوری فقط یه تداعی معناست که اصلا در سطح نیست، میخواد تعارض کنه. وقتی که قرینه متصل بود اصلا ظهور تصدیقی برای ذوالقرینه شکل نمیگیرد تا بخواد پای تعارضش با ظهور قرینه به میان بیاد. و این کانت رفقا، و این کانت چی؟ ها؟ و این کانت چی؟ این قرینه منفصلتن لم ترفع اصل از ظهور، اصل ظهور رو بر نمیداره. و این نما ترفع و حجیت از ظهور، حجیت ظهور رو بر میداره. خاصیتش این لما تقدم، مطابق با اون چه که گذشت در بحث‌های حجیت ظهور. و هذا و معنی جمع العرفی، هم معنی جمع عرفی. یه جمع تبرعی هم شاید دوستان من شنیده باشن در کلمات علما، شاید گفتن نکته هم اینجا خوب باشه. ببینید جمع تبرعی در مقابل جمع عرفی به کار میره، گاهی اوقات هم در مقابل جمع مقبول که مبتنی بر نقل و شرعه به کار میره. در عرصه استدلال فقهی جمع تبرعی معتبر نیست، فقط برای حفظ حرمت کلام منسوب به شارع و برای اینکه این کلام طرح نشه، بالکل کنار نیفته. و از این باب که میگن از جمع و مهما امکن اولا من الطرح، میاند این جمع تبرعی رو پیشنهاد میدن، فقط جنبه حفظ حرمت برای کلام شارع داره که یک جوری ما جمع بکنیم تا کلام شارع مطروح و کنار نهاده و مورد بی اعتنائی قرار گرفته محسوب نشود. همین رو بس، بلا هیچ اعتباری در عرصه فقهی برای جمع عرفی وجود ندارد. نکته آخری که در این قسمت دست آخر میخوام اشاره کنم در حد یک خط بحث رو جمع بکنم، این است که قرینه خاص که مبتنی بر اعداد شخصی است، برای اینکه اثبات بشه واقعا قرینه است، باید در کلام متکلم نشانه ای باشد که قرینه بودن این قرینه را نمایان کنه، مشخص بکنه. حالا میتونه این با تصریح خود متکلم باشه، بیا تصریح بکنه بگه آقا این کلامی که الان میگم تفسیر کلام قبلی منه ها، حواست باش. میتونم به این شکل باشد که کلام دیگر او ظهور در قرینه بودن داشته باشه. در واقع دو تا شیوه میشود اینجا پیشنهاد کرد، یکی یا اینکه خود تصریح کنه که این کلام مفسر کلام قبله. چی بگه؟ بگه که همسایه ها رو اکرام کن، بعد بگی که البته حواست باشه مراد من از همسایه، مقصود من از همسایه اینه. این میشه تصریح، خیلی صریحا تبیین مراد میکنه، تفسیر یعنی تعیین مراد، تحدید مراد. گاهی اوقات هم هست که کلام رو به گونه ای میچینه که ظهور در قرینیت پیدا میکنه، ظهور در قرینیت. مثلا میگه همسایه ها را آش بده، و مدتی که میگذره میگه که البته همسایه نامسلمان همسایه نیست. این تعبیر ظهور داره که مفسر کلام قبلیست، صراحتی در کار نیست ها. اما خب چه معنایی داره که یه پدر مثلا بیاد به شما بگه نامسلمان ها همسایه نیستند؟ چه معنایی میتونه داشته باشه جز تفسیر خطاب قبلی خودش؟ پس اگر میخواید در موارد اعداد شخصی قرینه بودن رو اثبات بکنید، یا باید تصریح بکنه متکلم خود، یا اینکه کلامش ظهور در قرینه بودن داشته باشه. ول قرینیت و ناشأت من الاعداد شخصی یحتاج و اثباتها الى ظهور فی کلام المتکلم على هذا الاعداد شخصی من قبیل ان یکون مسوقا مساق تفسیر للکلام الاخر. مثلا بخوایم معنا کنیم، مسوق یعنی کلام ریخته شده باشه در قالب تفسیر برای کلام دیگر. که خب من توضیح دادم از خارج که این ظهور گاه مبتنی بر تصریح خود متکلمه، گاه مبتنی بر چیه؟ ظهور کلام اوست. من قبیل ان یکون مسوقا مساق تفسیر، این مثال واسه اونجاییست که کلام رو به گونه ای بیاورد که ظهور در قرینیت داشته باشه. مثل همین که بگی مثلا نامسلمان همسایه نیست. این کلام مسوق یعنی ریخته شده در قالب تفسیر کلام قبلی. من قبیل اشاره است به حالت دوم، جایی که کار با ظهور صورت بگیره، چون حالت تصریح رو اینجا تبیین نکردند. خب همینجا خوبه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.